ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی. امروز یک شنبه 29 فروردین 1400. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. اگر در طول روز فرصت پیگیری خبرها رو نداشتیم، با ما همراه شیم تا خیلی سریع بپردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. قبل از هر چیز مشروع خبرها رو می‌شنویم از همکارم امیر پوریا.
بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، طی یک شبانه روز گذشته 405 نفر دیگر در کشور جان خود را بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا از دست دادند. به این ترتیب شمار کل جانباختگان کرونا در ایران به 66732 نفر رسید. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت سیما لاری، در 24 ساعت گذشته بیش از 21000 مبتلای جدید در کشور شناسایی شده که آمار کل مبتلایان را به بیش از 2,237,000 نفر افزایش می‌دهد. مقام‌های وزارت بهداشت ایران از ارائه آمار تفکیکی ابتلا به کرونا و مرگ ناشی از این ویروس در کشور خودداری می‌کنند. سازمان نظام پزشکی ایران پیش از این آمار واقعی قربانیان کرونا در ایران را 3-4 برابر آمار رسمی وزارت بهداشت برآورد کرده بود. بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یک شنبه برای چندمین بار طی ماه‌های اخیر در شهرهای مختلف ایران تجمع کردند و شعارهای اعتراضی سر دادند. این تجمعات در 17 شهر از جمله در تهران، کرج، اصفهان، کرمانشاه، دسفول، قزوین، شوش، بندرعباس و مشهد برگزار شد و حاضران در آن شعارهای علیه شرکت در انتخابات پیشرو نیز سر دادند. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار اجرای هرچه سریعتر مرحله دوم متناسب سازی دستمزدها بر روی فیش حقوقی فروردین، پرداخت مزایای شغلی و برخورداری از درمان رایگان هستند. مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود سبد هزینه معیشت خانوار را حداقل 6,850,000 تومان اعلام کرد. این در حالی است که حداقل حقوق دریافتی که برای بازنشستگان در نظر گرفته شده 4,200,000 تومان است. یک گروه بین المللی مشاوره اطلاعاتی میگوید ایران در حال ساخت 4 ساختمان جدید در مجتمع پارچین در شرق تهران است که با خاکریزهای بلند ضد انفجاری احاطه شدند. این گزارش که با بررسی تصاویر ماهواره‌ای از سوی گروه مشاوره اینتل لب تهیه شده، میافزاید که این سازه‌های بتونی با ابعاد 12 متر طول و 12 متر عرض در نزدیکی یک سکوی پرتاب موشک ساخته میشوند. بر اساس این گزارش، این ساخت و سازهای گسترده که از سال 2018 آغاز شده به احتمال زیاد مربوط به برنامه موشکی بالیستیک ایران است. با این حال نمیتوان ارتباط بخشی از آن را با فعالیت‌هایی که در قالب برجام محدود شده یا باید تحت نظارت باشد منتفی دانست. مجموعه نظامی پارچین در زمینه‌های پژوهش و تولید جنگ‌افزار، فناوری لیزری برای غنی‌سازی اورانیوم، ساخت موشک و همچنین آزمایش انفجارهای شدید فعالیت دارد. خبرگزاری رویترز به نقل از روزنامه فاینانشال تایمز در گزارشی که روز یکشنبه 29 فروردین منتشر کرد، از مذاکرات مستقیم میان مقام‌های ایران و عربستان سعودی خبر داد. این رسانه‌ها از قول منابعی نوشتند که این مذاکرات 4 سال پس از قطع روابط دیپلماتیک میان دو کشور اوایل ماه جاری میلادی و در بغداد انجام شده است. این منابع که نامشان اعلام نشده گفتند دو کشور درباره حملات مداوم حوثی‌ها به خاک عربستان سعودی گفتگو کردند که به گفته آنها نتیجه گفتگو مثبت بوده است. فاینانشال تایمز از قول منابعش میگوید سرپرست گروه سعودی خالد بن علی الحمیدان رئیس سازمان اطلاعات عربستان بود و دور بعدی گفتگوها نیز برای هفته آینده برنامه ریزی شده است. بنابر این گزارش، این مذاکرات به واسطه‌گری نخست وزیر عراق مصطفی الکاظمی تسهیل شده است. در واکنش به اخبار منتشر شده، یک مقام ارشد سعودی در پاسخ به عرب نیوز انجام این مذاکرات را تکذیب کرده است. شبکه خبری المیادین نزدیک به حزب الله لبنان نیز به نقل از یک منبع ایرانی خبرهای منتشر شده در این زمینه را رد کرده است. در پی تعقیب و گریز ماموران نظامی و کولبران در ارتفاعات مرزی سارداف واقع در شهرستان بانه، یک کولبر بر اثر سقوط جانش را از دست داد. به گزارش خبرگزاری هرانا، جسد این کولبر که هیوا قادری نام دارد توسط ساکنین منطقه به شهرستان بانه منتقل شد. همچنین در حادثه دیگر در شهرستان سردشت، یک کولبر بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی از ناحیه دست و پا دچار مصدومیت شد. بنابر این گزارش، این کولبر جهت مداوا به یکی از مراکز درمانی شهرستان قلعه دز در کردستان عراق منتقل شده است. بر اساس گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران، در سال گذشته 36 کولبر کشته و 109 نفر از آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی زخمی شدند.
خبرها رو شنیدیم از امیر پوریا و در ادامه مجله شامگاهی. آمار قربانیان کرونا در تهران روزانه 130 تن. به آخرین خبرها در این مورد می‌پردازیم. در شرایطی که مذاکرات احیای برجام رو به پیشرفت است، آژانس تولید اورانیوم با غنای 60% در ایران را تایید کرد.
این با تمام ادعاهایی که در مورد صلح‌آمیز بودن غنی‌سازی اورانیوم تا حالا داشته در تناقض قرار می‌گیرد.
روزنامه فاینانشال تایمز میگوید مقام‌های ارشد عربستان و ایران در بغداد مذاکرات مستقیم انجام دادند.
اگر بتواند در مذاکراتش با ایران به اونجا برسه که ایران دست از پشتیبانی حوثی‌ها برداره، عربستان هم مایل به این مذاکرات هست.
همه اینها و قطعاً بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. با ادامه وضعیت بحرانی در سراسر ایران، بسیاری از مقام‌ها و کارشناسان در مورد بدتر شدن وضعیت در تهران و شهرهای بزرگ هشدار دادند. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران با ابراز نگرانی از وضعیت تهران گفته آمار قربانیان در پایتخت به روزانه 130 تن رسیده است. همکارم سپیده بهکام یک بار دیگه از طریق اسکایپ به ما پیوسته. سپیده، از صحبت‌های آقای هاشمی شروع کنیم.
رضا، همونطور که اشاره کردی، آقای هاشمی از مرگ 130 نفر در روز در تهران خبر داده و گفته این وضعیت به شدت وخیم هست. یک هفته پیش هم او هشدار داده بود در مورد افزایش شمار مرگ و میرها در تهران. او گفته به خاطر اینکه محدودیت‌های دیرهنگامی انجام شده که اصلا هم تاثیرگذار نبوده چون این اتفاقی افتاده. به هر حال ما می‌بینیم که به سرعت داریم به آمارهای در واقع رکوردهای آبان ماه گذشته نزدیک میشیم. در اون زمان بیشترین شمار مرگ و میر چیزی نزدیک به 500 نفر ثبت شده بود. امروز اعلام شد که در 24 ساعت گذشته 405 نفر بر اثر ابتلا به کرونا کشته شدن. تازه این آمارها آمارهای رسمی هست که مورد تردید جدی منابع مستقل هست و علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفته که از این هم وضع بدتر خواهد شد. شمار بستری ها او گفته که به 60,000 نفر هم میرسه. محدودیت ها رو تمدید کردن رضا از دیشب فعلا تا آخر هفته و خود آقای رئیسی گفته که احتمالاً دو هفته دیگر هم تمدید میشه. اما اونطور که ما در خبرگزاری ها تصاویر و ویدیوها رو میبینیم و در شبکه‌های اجتماعی و همینطور رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری گفته، محدودیت ها به اون شکل جدی گرفته نمیشه و همه جا شلوغ هستش و مردم در خیابان ها هستن. تا الان گفته شده که بسیاری از بیمارستان‌ها تخت‌های بیمارستانی در استان‌ها و شهرهای مختلف پر هستند. استاندار تهران چند روز پیش گفت که ظرفیت تخت‌های بیمارستانی برای بیماران کرونایی در استان تهران 6691 تخت هست که همه پر شده. با این حال تا کنون به ویژه در پایتخت بیمارستان صحرایی ساخته نشده. سوله های مدیریت بحران هم که گفته میشه ساخته شده از ابتدای همگیری کرونا، از ظرفیتشون استفاده نمیشه. این موضوع رو رئیس سازمان مدیریت بحران هم با روزنامه همشهری در میون گذاشته، گفته که این سوله ها آماده هستند اما احتمال داده که چرا تا الان استفاده نشده. گفته شاید تجهیزات بیمارستانی تکمیل نیست یا اینکه کادر درمان آماده کار کردن در این مراکز نیستن. رضا
سپیده، به واکسیناسیون هم بپردازیم.
ببین رضا، دیروز آقای روحانی یک سری وعده داد و گفتش که تا آخر هفته گروه اول دریافت کنندگان واکسن 1,400,000 دوز واکسن بهشون تزریق میشه، چیزی نمونده تا پایان ماه فروردین و پایان این هفته. او گفت که هفته آینده هم واکسیناسیون کادر درمان تکمیل میشه، ولی وعده آقای روحانی در حالی هستش که کادر درمان گلایه دارن از وضعیت واکسیناسیون و رئیس خانه پرستار گفته که با وجودی که 1,500,000 دوز واکسن وارد شده، تا 4 روز پیش فقط 35% از پرستاران واکسینه شدند. از همون ابتدای شیوع کرونا خیلی انتقادات گسترده بود در مورد همه چی، مدیریت بحران کرونا، انتشار آمارها و همینطور اخبار درباره واکسیناسیون و عدم شفافیت درباره واکسیناسیون. در برخی از بیمارستان‌ها به ویژه در بخش‌های خصوصی گفته شده تخلفات زیاد هستش و حتی در روزهای گذشته هم دیدیم گزارش‌هایی از آبادان و علی‌آباد کتول منتشر شد که برخی از مسئولان شورای شهر و شهرداری به جای پاکبان‌ها رفتن واکسن رو زدن. امروز علیرضا رئیسی چیز دیگری هم گفت و گفتش که همه مردم تا پایان سال میتونن به رایگان واکسینه بشن، اما اگر کسانی هستن که نمیخوان منتظر نوبت برای تزریق باشن، میتونن با پرداخت هزینه به شرکت‌های خارجی زودتر این واکسن رو دریافت بکنن. بلافاصله به این صحبت‌ها کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت واکنش نشون داد و گفتش که هر واکسن مجازی که وارد کشور میشه، مجازی که وارد کشور میشه توسط وزارت بهداشت خریداری شده و به صورت رایگان به مردم تزریق میشه، در حالی که مدیر سازمان غذا و دارو هم اومد اعلام کرد که احتمالاً مردم باید خودشون خرید بکنن، اونهایی که میخوان زودتر از در واقع از اولویت خارج هستن و حدود 300,000 تومان هم باید پرداخت بکنن، در حالی هستش که دولت بارها و بارها وعده رایگان بودن واکسن رو مطرح کرده بود.
ممنونم از تو سپیده بهکام.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
روزنامه فاینانشال تایمز و خبرگزاری رویترز امروز به نقل از برخی منابع دیپلماتیک از دیدار و گفتگوی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی خبر دادند. این مذاکرات با میانجیگری عراق صورت گرفته و منابع خبری موضوع اصلی آن را جنگ یمن اعلام کردند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
به گزارش روز یکشنبه روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن و خبرگزاری رویترز، مقامات ارشد سعودی و ایران 4 سال پس از قطع روابط دیپلماتیک در سایه جنگ یمن در نخستین مرحله از احتمالاً چند دور برنامه‌ریزی شده مذاکرات 9 آوریل، 9 روز پیش در بغداد دیدار کردند و درباره موضوعاتی چون حملات حوثی‌ها و اختلافات بین یکدیگر گفتگو کردند. جزئیات این دیدارها انتشار نیافته، اما به گفته روزنامه فاینانشال تایمز و رویترز، یکی از مقامات دیپلماتیک که در این دیدارها حضوری نزدیک داشته و نامی از او برده نشده، به طور مختصر گفته است که دور دوم بحث‌ها در جهت تلاش برای ترمیم و تنش‌زدایی در روابط بین دو رقیب منطقه‌ای به صورت مذاکرات مستقیم قرار است ادامه یابد. روز یکشنبه ساعتی پس از انتشار این خبر، شبکه تلویزیونی عرب زبان المیادین در بیروت از قول یک مقام ایرانی و روزنامه عرب نیوز چاپ عربستان از قول یک مقام عربستانی خبر برگزاری چنین نشستی را رد کردند. اما اگر چنین مذاکراتی انجام گرفته باشد، دلیل و جوانب احتمالی آن چیست؟ علی صدرزاده، کارشناس خاورمیانه در آلمان:
اگر این خبر درست باشه، که من فکر می‌کنم درست هم هست، چون شواهدی در گذشته داشته که آقای الکاظمی نخست‌وزیر عراق میانجی این صحبت‌های بین ایران و عربستان سعودی بوده، هم عراق تمایل داره این مذاکرات برقرار بشه، یعنی آقای الکاظمی، چون به هر حال فکر می‌کنه که با نزدیکی ایران و عربستان سعودی تنش در عراق کمتر خواهد شد. عربستان سعودی هم در پیشبرد مسائل یمن موفق نبوده و فشار آمریکا هم هست برای پایان دادن جنگ یمن. اگر بتواند در مذاکراتش با ایران به اونجا برسه که ایران دست از پشتیبانی حوثی‌ها برداره، عربستان هم مایل به این مذاکرات هست. ایران هم اگر بتواند فقط فعلا در قدم اول با عربستان در مورد یمن و حوثی‌ها مذاکره کنه، بیمیل نیست که از محمل یمن و حوثی‌ها برای پیشبرد مسائلی که با آمریکا داره استفاده بکنه، چون ایران هم با مذاکره با آمریکا موافقه و رابطه ایران با حوثی‌ها اونچنان رابطه تنگاتنگی مثل با حزب الله نیست. بنابراین می شود گفت به زبانی ایران حاضر حوثی‌ها رو قربانی بکنه که به عربستان نزدیک بشه.
به گفته روزنامه فایننشنال تایمز، نمایندگان ارشد عربستان هر گونه گفتگو و مذاکرات با نمایندگان سیاسی ایران را تکذیب کردند و خبرگزاری رویترز هم میگوید دولت‌های عربستان و ایران به درخواست خبرنگار این سرویس خبری برای اظهار نظر در مورد این دیدار و نتایج آن واکنشی نشان ندادند. تکذیبی که در شبکه تلویزیونی المیادین و روزنامه عرب نیوز نیز ساعتی قبل از قول مقام‌های دو کشور تکرار شد. علی صدرزاده دلیل این تکذیب و عدم اظهار نظر را عدم اطمینان به رسیدن به نتیجه مثبت در مذاکرات می‌داند.
برای اینکه اینها هنوز نمی‌دونند که این صحبت‌هایی که دارن به هم دیگه انجام میدن با بیانجیگری آقای کاظمی اصولاً به موفقیتی بیانجامه و به همین علت هم مجبور هست یه عده‌ای تکذیب بکنن و یک عده‌ای هم سکوت بکنن تا ببینن پایان این مذاکرات چی هست. اگر از همین الان تایید بکنن، اولا به حالت پنهانی بودن این مذاکرات از بین میره، چون مذاکرات به هر حال بایستی پنهان باشه. دو، این که به پایان نرسه یا به شکست به انجامه، مسئولیتی هم برای کسی به وجود میاد. به همین علت در این مراحل و این مرسومه در دیپلماسی پنهانی که ابتدا تکذیب و سکوت هست، بعد از طی روند مذاکرات اون وقت یا به تکذیب 100% میرسه یا به تایید میرسه رفت رفته، بستگی داره که روند مذاکرات چگونه پیش بره.
خبر مذاکرات احتمالی نمایندگان ایران و عربستان در حالی انتشار مییابد که دولت آمریکا رسما خواستار پایان جنگ یمن شده است. به گفته علی صدرزاده این احتمال به شدت وجود دارد که مذاکرات با میل شدید آمریکا و در جهت کاهش تنش‌ها همزمان با مذاکرات هسته‌ای با ایران است.
آمریکا خیلی خیلی علاقه‌منده که این مذاکرات انجام بگیره. شاید هم آمریکایی‌ها به این کمک کردن، چون بر سیاست کلی آمریکا در منطقه مسئله ایران و عربستان سایه افکنده و آمریکا خیلی مایل هست که این صحبت‌ها انجام بگیره، به خصوص که همونطور که به خاطر دارید آقای بایدن در اولین سخنرانی که بعد از ریاست جمهوریش کرد گفت جنگ یمن باید تمام بشه و اگر با کمک ایران و عربستان و دیپلماسی پنهان ایران و عربستان جنگ یمن یه جوری پایان برسه، در حقیقت آقای بایدن به یکی از خواسته‌هاش رسیده. علاوه بر این همونطور که شما گفتید ممکنه تاثیرگذار باشه در مذاکرات هسته‌ای که الان در حال انجامه، به خصوص که عربستان سعودی در حقیقت به عنوان سخنگوی کشورهای خلیج فارس مایل هست به مداخله در مذاکرات فعلی، میگه ما هم باید شریک باشیم. اینه که میتونه در مذاکرات هسته‌ای هم تاثیر داشته باشه.
آغاز گفتگوهای کمیسیون مشترک برجام برای رفع تحریم‌ها و همچنین بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای نیز از جمله مسائلی است که برای مقامات عربستان و سایر بازیگران منطقه از جمله اسرائیل نگرانی‌هایی را به همراه آورده است.
کیان معنوی گزارش می‌داد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه دیروز تایید کرد که ایران تولید اورانیوم با غنای 60% را آغاز کرده است. تصمیم ایران برای غنیسازی 60% اورانیوم در حالی اعلام شده که مذاکرات احیای برجام در وین با پیشرفت‌های مواجه شده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به این تصمیم ایران میگوید غنیسازی 60% اصلا کمکی به مذاکرات جاری برای احیای توافق برجام نمی‌کند. جواد طالعی تحلیلگر مسئله هسته‌ای در آلمان، کمی پیشتر گفتگویی با او داشتم و ابتدا از او پرسیدم که اقدام جدید ایران یک تصمیم پایدار یا یک تاکتیک. جواد طالعی:
من فرض دوم رو درست تر می‌بینم، به خاطر اینکه اگر قرار باشه ایران به صورت پایدار به سمت غنی‌سازی 60% اورانیوم بره، این با تمام ادعاهایی که در مورد صلح‌آمیز بودن غنی‌سازی اورانیوم تا حالا داشته در تناقض قرار میگیره، به خاطر اینکه شما برای ساخت بمب اتمی باید اورانیوم تا 90% غنی بکنید، در حالی که برای استفاده در تحقیقات و نیروی برق شما نیاز به این درجه غنی‌سازی ندارید و هر چقدر درجه غنی‌سازی اورانیوم بالاتر بره هزینه اون به شدت بالا میره. یعنی اورانیوم غنی شده 60% حداقل 20% اورانیوم 4% هزینه داره. من تصور میکنم بیشتر یک تاکتیک هست، احتمالاً جمهوری اسلامی یه مقدار بسیار کمی هم غنی کرده. گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی میگه تا 55% غنی شدن، ولی در این حال آمریکایی ها میگن که درست ایران به سمت 60% غنی سازی رفته، ولی اقدامی تا به حال برای تولید بمب اتمی نکرده. جمهوری اسلامی به نظر من خواسته با این اعلام این مطلب و احتمالاً تولید مقدار بسیار اندکی اورانیوم 60% در مذاکرات وین در واقع برگ برنده رو به دست بگیره. مذاکرات وین پوکری است که هنوز هیچ کدوم از بازیگرا هم نتیجه‌اش رو نمی‌دونن.
البته حالا اینکه این برگ برنده که شما میگید، این تاکتیک چقدر ممکنه ایران رو به هدفی که دنبال میکنه نزدیک کنه و چقدر ممکنه برعکس عمل کنه؟
من فکر میکنم که جمهوری اسلامی وضعیت جهان غرب رو در شرایط خوب رصد کرده. جهان غرب الان به شدت درگیر بحران کروناست. در منطقه آمریکایی‌ها و نیروهای ناتو تصمیم به ترک افغانستان گرفتن و افغانستان بدون همکاری ایران ممکنه در آینده مشکلات بزرگی پیدا بکنه. در عراق حمله های نیروهای طرفدار ایران به نیروهای آمریکایی، به مواضع آمریکایی تشدید شده. همه این مسائل جهان غرب رو به خصوص آمریکا رو در شرایطی قرار داده که احتمالاً به نفع خودش میدونه یه جوری اوضاع ایران رو آرام نگه داره و جلوی انفجار بحران رو در ایران بگیره. فقط مشکل جهان غرب اسرائیل و عربستان هستن که البته با عربستان هم میدونید مذاکراتی رو ایران شروع کرده، ولی
دیداری در بغداد داشتن ایران. که گفته میشه که در اینجا مذاکراتی انجام شده.
ولی خب اسرائیل زیر بار نخواهد رفت.
خب اتفاقا میخواستم به همین موضوع بپردازم که شامگاه جمعه کانال 12 اسرائیل اعلام کرد دولت آمریکا به دولت اسرائیل از طریق منابع مختلف هشدار داده از اظهارات تحریک‌آمیز در مورد انفجار در تأسیسات هسته‌ای نتنز خودداری کنند. حتی از عباراتی استفاده کرده که در ادبیات دیپلماتیک و سیاسی بین دو کشور مرسوم نیست، از عباراتی مثل روده درازی و پرچانگی استفاده شده و خواستن که این اظهارات رو متوقف کنن تا به روند مذاکرات آسیب نزنه. اسرائیل یا دیگر مخالفانی مثل عربستان که حالا به نظر میرسه در حال مذاکره با ایران هستن، چقدر میتونن مانع از شکل گرفتن و به سرانجام رسیدن مذاکرات احیای برجام بشن؟
در مورد جلوگیری از ادامه مذاکرات برجام در وین، من تصور نمی کنم اسرائیل بتونه کاری بکنه. حتی همین حمله‌ای که به مرکز هسته‌ای نتنز کرد در واقع به نظر من باعث شده که یه مقدار در هر دو طرف انگیزه برای به سامان رسوندن این مذاکرات قوی تر بشه. ولی چیزی که روشن هست، اسرائیلی‌ها بارها اعلام کردن و این رو هم در طول تاریخ تشکیل دولت اسرائیل دیدیم که کاری که میکنن منتظر به اصطلاح تأیید جامعه جهانی یا امریکا نیستن، اونها کار خودشونو میکنن. در نتیجه ممکن است اگر احساس کنن که با توافق برجام، بازگشت به توافق برجام امنیتشونو به خطر میندازه و به ایران امکان تجهیز به بمب اتمی رو میده، حتما اقدام خواهند کرد. منتها به نظر من با توجه به پیشینه مذاکرات و تمام اسناد و مدارکی که تا به حال منتشر شده، آمریکایی ها هم قصدشون از این مذاکرات فقط بازگشت به برجام اول نیست، بلکه دنبال برجام دو هستن. در این مورد با اروپایی ها هم توافق دارن و در چارچوب این برجام دو امنیت اسرائیل، عربستان سعودی باید روشن بشه. دقیقاً
جواد طالعی بود، تحلیلگر مسائل هسته‌ای در آلمان. در گرامی داشت یاد و خاطره 80,000 قربانی کرونا در آلمان و همچنین همدلی با بازماندگان آنها، امروز مراسمی با شرکت رئیس جمهوری، صدر اعظم و شماری دیگر از مقام‌های عالی رتبه این کشور در شهر برلین برگزار شد. شهروندان آلمان هم به نشانه ادای احترام به جان باختگان پشت پنجره خانه‌های خود شمع روشن گذاشتند. جزئیات بیشتر در گزارشی از شهرام میریان.
از آغاز شیوع کرونا تا کنون نزدیک به 80,000 شهروند آلمانی بر اثر این ویروس جان خود را از دست دادند. برای یادبود و ادای احترام به این قربانیان، فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور آلمان 2 ماه و نیم پیش 18 آوریل برابر با 29 فروردین ماه را روز ملی وداع شایسته با قربانیان کرونا اعلام کرد. به این ترتیب این مراسم یاد بود یک شنبه با شرکت 5 نهاد وابسته به قانون اساسی آلمان متشکل از رئیس جمهور، صدر اعظم، رؤسای 2 مجلس و رئیس دادگاه قانون اساسی آلمان برگزار شد. در این مراسم ضمن گرامی داشته یاد و خاطره 80,000 قربانی ویروس کرونا در آلمان از بازماندگان آنها هم که به دلیل جلوگیری از گسترش این ویروس اجازه نیافتند در خاک سپاری عزیزانشان شرکت کنند تجلیل شد. در مراسم روز یکشنبه برلین همچنین از پزشکان، پرستاران و به طور کلی کادر پزشکی بیمارستان‌ها که شبانه روز زندگی خود را وقف تندرستی و سلامت بیماران کرونایی کرده اند قدردانی شد. در ضمن 5 تن نیز به نمایندگی از هزاران بازمانده قربانیان که عزیزانشان اهم از همسر، پدر، مادر و یا فرزندشان را بر اثر ویروس کرونا از دست دادند به مراسم روز یکشنبه دعوت شده بودند. از طرفی برای ادای احترام به قربانیان پرچم آلمان هم روز یکشنبه در سراسر این کشور به حال نیمه افراشته در آمد. شهروندان آلمان نیز به نشانه وداع با 80,000 قربانی ویروس کرونا از جمعه گذشته تا کنون در پشت پنجره خانه های خود شمع روشن قرار دادند. شبکه‌های اول و دوم تلویزیون و همچنین رادیوی سراسری آلمان دوشلندفونک هم مراسم روز یکشنبه در شهر برلین را به صورت زنده پخش کردند. اجرای موسیقی، روشن کردن شمع، سخنان بازماندگان و بالاخره سخنرانی فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور آلمان از جمله بخش‌هایی از این مراسم بود. پیش از این مراسم نیز یک آیین عبادی در کلیسای معروف برلین موسوم به یادها انجام شد. به گفته رئیس شورای کلیسای انجیلی آلمان میزان مرگ و میر ناشی از کرونا تا به حال در این کشور آنقدر بالا بوده که انجام چنین مراسمی نیاز بود. آیین یاد بوده روز یکشنبه به ابتکار رئیس جمهور آلمان و نه کلیساها و مراکز دینی برگزار شد. اشتاینمایر در سخنانی گفت بسیاری از شهروندان آلمان این روزها برای تسکین دردهای ناشی از پیامد ویروس کرونا به دلداری نیازمندند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به تقریبا پایان مجله رسیدیم و یک گزارش بیشتر نمونده. جمهوری چک 18 دیپلمات روس که به جاسوسی و دست داشتن در انفجار یک انبار مهمات در 7 سال پیش متهم شدند را اخراج می‌کند. همزمان پلیس این کشور 2 شهروند روسیه را تحت تعقیب قرار داد که به نظر می‌رسد همان ماموران اداره جاسوسی روسیه هستند که 2 سال پیش در بریتانیا به دست داشتن در سوء قصد به جاسوس سابق روس با عامل اعصاب مظنون شده بودند. مسکو با رد هر گونه اتهام هشدار داد مقابله به مثل میکند. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
دولت جمهوری چک اعلام کرد سرویس های اطلاعاتی امنیتی این کشور به شواهد صریح دست یافتند که جاسوس های روسیه 7 سال پیش مسئول انفجار یک زاغه مهمات در یک روستا در شرق جمهوری چک بودند. در نتیجه 2 انفجار که در پاییز 2014 رخ داد، 2 نفر کشته و صدها تن مجبور به ترک محل زندگیشان شدند. جبران پیامدهای این انفجارها وسیع‌ترین و گران‌ترین عملیات در تاریخ جمهوری چک اعلام شده. شنبه اندری بابش نخست وزیر این کشور اعلام کرد 18 دیپلمات روس از پراگ اخراج خواهند شد. یان هماچک وزیر خارجه چک تشریح کرد این افراد عوامل سازمانهای اطلاعاتی روسیه هستند. در واکنش ماریا زخارو سخنگوی وزارت خارجه روسیه هشدار داد به این اقدام شدیداً پاسخ داده خواهد شد. یک منبع دیپلماتیک به اینترفاکس گفت اخراج دیپلمات های چک از روسیه احتمالاً سفارت این کشور در مسکو را تعطیل می‌کند. الکساندر ماروزوف کارشناس مسائل بین الملل معتقد است مداخله روسیه در امور جمهوری چک همواره باعث تنش در مناسبات دو کشور بوده.
اقدام جمهوری چک و هیاهویی که دوباره در روسیه برپا خواهد شد اولی نیست و آخری هم نخواهد بود. البته جدیت اتهامات اخیر در حدی است که نمیتوانم پیش بینی کنم جبران آن از چه راهی ممکن است. ریشه تنش‌ها میان دو کشور دست کم به اوایل قرن 20 و قتل مهاجران روسی که به جمهوری چک پناه برده بودند توسط ماموران شوروی باز می‌گردد. با بی‌توجهی استالین به اشغال چکسلواکی توسط آلمان نازی قوت می‌گیرد و با سرکوب خونین اعتراض‌ها در پراگ در سال 1968 به اوج می‌رسد. در سال‌های اخیر نیز اقدامات روسیه در جمهوری چک بارها باعث جدال شده. برخلاف سفارت کوچک چک در مسکو، سفارت روسیه در پراگ بیش از 140 نفر از جمله 50 کارمند با مسئولیت دیپلماتیک دارد. بهار سال گذشته که مجسمه یک ژنرال روس در پراگ به پایین کشیده شد و شهردار آن منطقه اعلام کرد روسیه برای ترور وی مأمور فرستاده بود، تنش‌ها مجدداً اوج گرفت. البته اخیراً با احتمال خرید واکسن اسپوتنیک وی و پیشنهاد پراگ برای میزبانی اجلاس احتمالی رؤسای جمهور روسیه و آمریکا، امیدها برای بهبود روابط احیا شده بود. مشخصاً اکنون این امیدها نقشه براب شده.
شنبه و همزمان با خبر اخراج کارمندان سفارت روسیه از پراگ، پلیس جمهوری چک از تعقیب 2 نفر در ارتباط با یک پرونده مورخ سال 2014 خبر داد. گزارش شده این 2 نفر با نام الکساندر پتروف و روسلان باشیرف در اکتبر آن سال در پراگ حضور داشتند. خبرنگاران تحقیقاتی بلینکت بیشتر اعلام کرده بودند. نام واقعی این 2 مأمور روس آناتولی چیپیگ و الکساندر میشکن است و همانها به زن پلیس بریتانیا در بهار 2018 در شهر سولزبری به سرگی اسکریپال جاسوس سابق روس و دخترش با استفاده از عامل اعصاب نویچوک سوء قصد کردند. بلینکت و رسانه‌های چک همچنین گزارش دادند که ممکن است هدف از انفجار انبار مهمات در چک جلوگیری از انتقال سلاح به کشور ثالث بوده، احتمالاً اوکراین که تازه در شرق آن کشور جنگ آغاز شده بود. و گویا خریدار این مهمات یمیلیان گبرف تاجر بلغاری بود که به عقیده بلینکت اونیز با عامل اعصاب نویچوک هدف سوء قصد قرار گرفت. سفارت آمریکا در پراگ در توییتر از اقدامات جمهوری چک در مقابله با خرابکاری‌های روسیه حمایت کرده. واشنگتن چند روز پیش مسکو را به مداخله در انتخابات ریاست جمهوری و حملات گسترده سایبری متهم و 10 دیپلمات روس را اخراج کرد. در ماه‌های اخیر ایتالیا و بلغارستان نیز از کشف شبکه‌های جاسوسی روسیه خبر دادند و از ابتدای سال جاری میلادی 36 دیپلمات روس از کشورهای مختلف اخراج شدند. مسکو همواره اتهامات علیه خود را رد و مقابله به مثل کرده. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. خبرهای بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com. برنامه بعدی مجله صدای دیگر، کاری از رویا کریمی مجد. براتون لحظات بسیار خوشی را آرزو میکنم. ایام به کام و شب خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان.
در فقدان یک سیستم قضایی دادرس در ایران و در هزینه بر بودن شکایت قضایی در خارج از ایران، امید اکثر زنانی که دچار آزار و خشونت جنسی یا جنسیتی شدند یک چیز است: عذرخواهی. اما آیا یک عذرخواهی خشک و خالی میتواند زخم آزار را التیام بخشد؟ با من رویا کریمی مرشد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. در ایران نه تنها قوانین بخش عمده ای از آزارهای جنسی را به رسمیت نمی شناسد، بلکه روند اثبات آن در دادگاه ها چنان دشوار و زمانبر است که کفش آهنین می خواهد و کیسه ای پول. در خارج از ایران هم اوضاع بهتر از این نیست، هم کفش آهنیت باید محکم تر باشد و هم کیسه ات پر پول تر. در این میان تکلیف روح و روان آسیب دیده و شخصیت درهم شکسته فرد آزار دیده چه می شود؟ یک پیشنهاد عمومی در این میان پذیرفتن عذرخواهی آزارگر است. اما آیا هر آزارگری حاضر به عذرخواهی است؟ آیا هر عذرخواهی پذیرفته می شود؟ مانیا اکبری، هنرمند و فعال مسائل زنان ساکن لندن، در مورد تعامل میان آزار دیده و آزارگر این چنین میگوید:
من فکر میکنم مراحل و شیوه‌های متفاوتی داره. بهتره که ابتدا شخص آزار دیده بعد از اعلام و صحبت از ترومای برگشته شخصیش واقعا دارنده این حقوق انسانی هستش و حقوق پایمال شده انسانیش رو درخواست کنه. در نتیجه در تجربیات شخص من، ما با شخص آزارگر صحبت کردیم و شخص آسیب دیده با اینکه عمیقاً، یعنی به یک نوعی عمیقاً احساس کنه که اون متجاوز و یا متعرض جنسی از کرده خود پشیمانه و به عملکرد اشتباه و غیر انسانی و اخلاقی خودش پی برده باشه، تو تجربیات ما اون شخص آسیب دیده احساس میکنه به اندکی دادخواهی رسیده و التیام پیدا میکنه و گاه براش کفایت میکنه و گاه خب مجدداً در دراز مدت تروماهایی به او باز میگرده. اما بر اساس نوع تعرض و میزان جرم، کاملا در تجربیات شخص من با این دوستان متفاوت بوده، به دلیل میزان آسیب و ترومایی که به شخص آسیب دیده وارد میشه، در نتیجه به نوع جرم انگاری هم متفاوت خواهد بود. و همطور هم که ما میدونیم، اصولا وقتی که بحث تجاوز پیش میاد، کاملا روی کرده تروما و بدن انسانی و اون تجربه عمیق تجاوز با تعرضات جنسی میتونه کاملا متفاوت باشه. اصولا اگر تجاوز شکل گرفته باشه، شخص آسیب دیده و قربانی توان مواجه شدن با متجاوزش رو نداره و این خیلی بحث جدیه امروزه.
پس از بالا گرفتن موج من هم در ایران بر علیه افراد آزارگر جنسی، نام چند تن از افراد مشهور و هنرمند هم به میان آمد، افرادی که سابقه و پیشینه‌ای در جامعه داشته و برخی از آنها موجی از هواداران را به دنبال خود دارند. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در مورد مختصات عذرخواهی این گونه افراد در مورد آزار جنسی میگوید:
وقتی پای عناصر ثالث، یعنی کسانی که آزار دهنده و آزار دیده نبوده باشند، در میون باشه، مثل مواردی که در مورد اشخاص مشهور یا به اصطلاح سلبریتی رخ میده، مسئله یه مقدار متفاوته. وقتی دو نفر در ماجرا دخیل هستن، در اینجا ما نیاز به روشن کردن حقیقت هم داریم. بنابراین شاید اولین عنصر توضیح اتفاقاتی است که رخ داده، برای اینکه در اینجا ادعاهای به اصطلاح متناقض بعضن مطرح شده، مخاطب سرگردان در مورد این روایت‌های متفاوتی که از جانب آزاردهند و آزار دیده وجود داشته، بنابراین باید حقیقت روشن بشه. اگر کسی که میخواد معذرت بخواد میپذیره که اتفاقی افتاده، باید اون اتفاق رو روشن کنه، به ویژه در مورد اشخاصی معین به شکل مشخص. دوم این که بپذیر اشتباه کرده در اون موارد، یعنی وقتی اراده‌ای برای عذرخواهی داره، معنیش اینه که پذیرفته کار اشتباهی رخ داده، در غیر این صورت که عذرخواهی معنایی نداشت. بنابراین پذیرش اشتباه هم باید بخشی از این ماجرا باشه، خصوصا وقتی میگن که حقیقت باید روشن باشه، یعنی اشتباه در مورد چیزهای مشخص و معینی که در جریان اون روشن کردن حقیقت مشخص شده. و نکته سوم این که باید از کسانی که آزار دیدن، آسیب دیدن، طلب بخشش کنه، بخواد که اونا ببخشنش. و این باید در همونطور که خود ماجرا در ملأ عام مطرح شده، این هم در ملأ عام اتفاق بیفته، یعنی یک اقدام عمومی است نه اقدامی خصوصی، و در نهایت اقدامات ترمیمی و جبرانی است برای آسیب هایی که به افراد وارد شده، چه آسیب های روانی، جسمی، جنسی، مالی، مادی. همه اینها اتفاقاتی است که برای افراد افتاده، بعضا فرصت های از دست رفته ای حاصل شده که به اون افراد زیان زده. برای همه اینها باید ترمیم و جبران وجود داشته باشه. اینا دست کم چهار عنصر اصلی هر پوزش خواهی صلح حقیقی و منصفانه است به نظرم.
کاترین مک‌کینان، فمینیست رادیکال و حقوقدان آمریکایی، در سال 1979 در کتاب خود با عنوان آزار جنسی زنان کارگر به رابطه میان تبعیض جنسیتی و آزار جنسی پرداخت. مک‌کینان معتقد بود آزار جنسی گسترده زنان در محیط کار ناشی از آن است که زنان عموماً مشاغلی را در پایین‌ترین سلسله مراتب قدرت بر عهده دارند. آنها برای استخدام، ترفیع و دریافت مزایا متکی به اراده و تایید کارفرمایان مرد هستند، امنیت شغلی ندارند و بنابراین در عمل قدرت مقاومت در برابر پیشنهادات و رفتارهای غیر معمول در محیط کار را پیدا نمی‌کنند. به گفته کاترین مک‌کینان، زنان به دلیل موقعیت فروده است مورد آزار جنسی قرار می گیرند و همزمان آزار جنسی موجب حفظ و باز تولید این فرودستی می شود. مانی اکبری در مورد تأثیر روابط قدرت بر پوزش طلبی آزارگر می گوید.
اصولا دارنده قدرت و سیستم سرمایه‌داری تلاش میکنه که بگه خشونت متعلق به طبقه حاشیه‌نشین و طبقه فرودست و اشخاصی که از امتیازات بسیار ویژه‌ای برخوردارن، مانند مثلا سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی، سرمایه اجتماعی، سرمایه سیاسی و نمادی و شهرت، در اصل از این امتیازات جهت سرکوب و تسلط بر جان و روان دیگری و نیروی فرودست همواره خوب بیشمار استفاده کردن در تاریخ و میکنن. عذرخواهی نباید مجدداً در جهت حفظ این امتیازات برای شخص متعرض و متجاوز باشه و در برای حفظ امتیازات و سرمایه هاش و بازتولید همون قدرت، بلکه باید عمیقاً شخصی که دارنده اون امتیازات و از استفاده در اون سرمایه های فرهنگی اجتماعی سیاسی که داره به شخص و انسانی فروده از آسیب زده و حذف سیستماتیک کرده، عمیقا به این باور رسیده باشه که خودش اون ساختار قدرت رو و اون ساختار سیستماتیک قدرت رو در درون خودش بشکنه. در غیر این صورت به یک نوعی اون عذرخواهی در جهت حفظ و حمایت از امتیازات دارنده خودشه و تقویت و بازتولید خود قدرته و کمک کننده برای فرود است و انسان دردمند نیست.
اما وقتی پای آزار جنسی یک فرد مشهور به میان میآید، نه تنها چشم فرد آزار دیده، بلکه نگاه همه طرفداران او هم به عذرخواهی اوست، جایی که فرد آزارگر بر طناب باریک اعاده حیثیت یا پایان دوران حرفه‌ای خود گام برمی‌دارد. حسین غازیان:
اولین تأثیری که این ماجرا داره وقتی پای اشخاص مشهور در میان هست که مورد توجه مردم، رسانه‌ها قرار دارن، اینه که این موضوع رو تبدیل میکنه به یک بحث و گفتگوی نسبتاً عمومی. ما میدونیم که جامعه ما این رو به عنوان یک موضوع، به عنوان یک ایشو در دستور کار اجتماعی خودش تا به حال نداشته. در مورد این مسائل به صورت آشکار و در این سطح نسبتاً وسیع بحث و گفتگوی صورت نگرفته. وارد شدن این موضوع به صحنه جامعه ما این امکانو میده که ما در این مورد حرف بزنیم و این اتفاق خیلی مهمیه، برای اینکه تا جامعه در مورد مسائل و مشکلاتش گفتگو نکنه و حرف نزنه و اما تبدیل به دستور کار اجتماعی نکنه، اتفاق مهمی هم رخ نمیده. اولین گام در این مورد اینه که ما بپذیریم یک موضوع، یک مبحثی که باید در موردش حرف بزنیم و این اتفاق تحت تاثیر شهرت این اشخاص رخ میده تو خانواده، بین افراد، کسایی که پای رسانه‌ها میشینن موضوعات رو دنبال میکنن، رخ خواهد داد. مسئله دوم تاثیر بازدارندگی اینه، چون هر شخص مشهوری ممکن از این بعد فکر کنه که اگر من یک مرزی رو در بنوردم، دیر یا زود این شتر در خونه من هم خواهد خوابید و من هم با تمام عوارضش روبرو خواهم شد. بنابراین ممکنه یک عامل بازدارنده باشه برای اون اشخاص، برای اینکه مرزهای واقعی و حقیقی رو که در این مورد وجود داره رد نکنن، حالا چه در مورد آزار جنسی باشه، مزاحمت باشه، تعرض باشه یا در نهایت تجاوز. و این خیلی مهمه. سومی که ما کم کم در این فرآیند یاد میگیریم که هر کدوم این مرزها کجاست و در چه مواردی چه چیزهایی درسته و چه چیزهایی نادرست و نوعی توافق ممکنه در این مورد رخ بده که خود این هم باز دوباره میتونه بعضا به یک عامل بازدارنده تبدیل بشه. اینا دست کم سه موضوع مهمی است که به نظر من میتونه آثار مثبت اجتماعی این ماجرا باشه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرش از این لحظه در کنار ما بودید. سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر. پاینده باشید و شاد.